بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الارضين ولعن على اعدائهم اجمعين. در بحث بی فضولی، شیخ اعظم انصاری حالات متعددی برای بی فضولی تصور کردن. بعد از اثبات این که بی فضولی صحیح با اقامه ادله، بعد اثبات این که مبتلین چی میگن و رد اونها، حالات متعددی برای بی فضولی تصور کردن. یک حالت این بود که قبل از این که بی فضولی انجام بگیره از طرف مالک نهی نشده، به طور طبیعی یک شخصی رفته مال کسی را به عنوان بی فضولی فروخته و گفتیم بی فضولی هم سمبل مطلبه و الله هر معامله ای را، بحث ما کل معاملات، کل عقود، کل ایقاعات، حتی در اونها هم فضولیت متمشی میشه. بحث ما در اینه که اگر معامله واقع بشه فضولیاً، بعدن مالک اجازه کنه، آیا این صحت فعلیه پیدا میکنه یا نه. بعد از اثبات این که به فضولی صحت تأخلیه داره، حالات متعددی براش فکر کردن. اول این که مسبوق به نهی از مالک نباشه، به طور عادی صورت بگیره، این بحث کردیم. دوم این که بیع فضولی واقع شده ولی مسبوق است به نهی مالک. مالک گفته مال مرا نفروش، ولی این رفته فضولیان فروخته. یا فلان شخص گفته مرا به کسی، به فلان کس ازدواج نکنید، ولی شخصی رفته اون را به همون شخصی که نهی کرده بود میل نداشت ازدواج کرده. خلاصه مسبوق است به نهی مالک. آیا مسبوق بودن به نهی مالک باعث میشه به اینکه فضولی دیگه صحیح نباشه، صحت تأخلیه هم نداشته باشه، که علم یکون باشه؟ از دو سه نفر نقل کردن، گفتن بله، اگر مسبوق به نهی مالک باشه که علم یکونه. از محقق ثانی جامع المقاصد، از فخرالدین در ایضاح فواید، از علامه در تذکره نقل کردن، گفتن اگر این مسبوق به نهی مالک باشه اثر نداره. اما شیخ فرمودن نه، شیخ انصاری، فرقی نمیکنه، اگر مسبوق به نهی مالک هم باشه مثل همون جاست که مسبوق نباشه. چرا؟ برای اینکه بیع است، انشاء ایست واقع شده، از نظر عقلا و اهل عرف یک حقیقتی، یک وضعی به وقوع پیوسته، نهی اون باعث نمیشه این که علم یکون بشه. اگر یه نفر گفته مال ما را نفروش، این رفت و فروخت، بعد از آن رفتن با اون شخص صحبت کردن، پشیمان شد اون شخص، این صلاح در همینه که فروخته بشه، این چه اشکال داره؟ برای خاطر نهی این باعث نمیشه به این که بیع فضولی که علم نکن باشه. اون بیع فضولی اعتبارا در عالم رد بحث دیگه است. رد یک امر انشائی است که رد کردم، همان فکر و اینا درست نمیشه. رد یک امر قلبی نیست. ردم مثل اون اجازه چطور یک انشاء است، ردم خودش است لفظی بگیم من قبول ندارم و رد کردم. بله. خب حالا بالاخره بحث این است بگیم، میخواهم بگیم که شخص اگر نهی کرد و قبلن، باعث نمیشه بگیم که این دیگه به این فضولی نباشه. بی است، بی که شد مشمول همون ادله است که قبلا گفتیم، همونطور که اگر نهی نمی کرد به این فضولی واقع می شد، مشمول ادله اوفو بالعقود و احل الله البیع و امثال آن بود. نهی هم کرده باز اوفو بعد از پشیمان شدن، رفتن صحبت کردن و پشیمان شد. اوفو بالعقود، عقدی واقع شده به اون وفا کنه، احل الله البیع و امثالان. خلاصه ادله داله بر صحت بیع فضولی همچنان که شامل بود اونجایی که نهی قبلی نباشه، اگر نهی قبلی هم باشه باز مشمول همون ادله هست. این دلیل عمده ماست، دلیل عمده. بعد شیخ انصاری مطلب دیگه هم نقل کرده. یه مطلب این که باید دید مدرک کسانی که میخوان بگن اگر نهی قبلی شد مؤثر نیست چیه. ولی حدیث عروه بارقی اگر بگیم در اونجا نهی قبلی نبوده، پیغمبر صلی الله علیه و آله قلبن هم راضی بوده به کار اون، بعد از اینکه انجام داد گفت بارک الله فی صفقت یمینک. ولی دلیل ما منحصر به حدیث عروه بارقی نیست، غیر از اونم داریم. غیر از اون شیخ آمده به دو تا حدیث استدلال کرده. بحث امروز ما خلاصه شو بگیم به همین دو تا حدیث درمیگرده. یکی سیئه محمد ابن قیسه، یکی هم خبر دیگه مربوط به ازدواج عبد و ایناست. اولی دیروز عرض کردم اشاره این است که اون شخص یک کنیزی داشته و این شخص پسری هم داشته و خودش غایب بوده، ولی ولیدتی باها ابنی به غیر اذنی در غیاب اون شخص فرزند این شخص آمده و کنیز او را فروخته و اون خریدارم اون کنیز را برده و ولیده را و از او هم استیلات کرده پسری آورده بجرا. بعد اون پدر از سفر برگشت و مواجه شده با این جریان، دیده که بینید که به غیر اذنی کنیز را فروخته، ناراحت شده، رفته بیش حضرت باقر علیه السلام مطلعی مطرح کرده و حضرت فرمودن شما میتوانید بیع را به هم بزنید، میتوانید که کنیز بگیرید. رفت کنیز را گرفت و فرزند اون را هم گرفت، فرزندی که از این کنیز به وجود آورده بود. خب مثل این که قاصب اگر یکی چیز قصب کرد برد، انسان همچنین که مال قصبی میگیره، نماعات اون هم چیزایی که از اون به وجود آمده حق داره بگیره دیگه. این رفت کنیز را گرفت و فرزندش هم گرفت، ولی اون شخص خریدار خیلی ناراحت شد، آمد خدمت حضرت و گفت که یک طور بکنید که این اجازه بده و این بیع را تنفیذ کنه. حضرت فرمودن شما برو پسر او را، که پسر شما را گرفته برده، شما پسر اون را بگید، چون پسر فروخته بوده دیگه، که چرا این کار کرد. پسر را که گرفت اون ناچار شد که عقد را تنفیذ کرد، صاحب مال اجازه داد. خب این دلالت داره بر این که بیع فضولی را ائمه علیه السلام صحیح می دانستن. وقتی که تنفیذ کرد اون زن برگشت به آن دومی با فرزندش. بله، خب علاوه از این که دلالت داره بر این که بیع فضولی اندل ائمه علیه السلام صحیحه، دلالت داره حتی برای کاشفه بودن، که اجازه کاشفه است نه ناقله. یعنی از اون وقت که اون بیرا واقع ساخت، از اون موقع دومی مالک شد، ولذا هم پسر بچه هم مال اون دومی است. اینا دیگه اینطور میشه دیگه، نه اینکه از حالا که اجازه میدن مال شما از اول. خب شیخ انصاری استدلال کنه به این حدیث، میگه به این که اینجا استفسال نشده، از ترک استفسال امام استفاده میشه، که این هم شامل اونجاست که نهی نشده قبلا، هم شامل اونجا که نه شده. چون میگه ولیدت با ابنی به غیر اذنی، بدون از فروختن، هم از این است که این فروخته باشه قبل نه شده باشه، فروخته باشه که نه فروش فروخته باشه یا نهی نشده باشه. شیخ از ترک استفسال نخواه استفاده کنین. حدیث شامل بانانوپی هم است. بنده ترجیح میدن چند سطر از عبارت حدیث بخوانیم، چون برای اینکه چیزی که خیلی لازمه دقت در عبارات روایات. این در جلد 14 صفحه 591 این حدیث واقعه. عنایت به الفاظ عادت کنیم، عنایت به الفاظ احادیث و کلمات ائمه علیهم السلام و دقت در آن برای ما خیلی مفید و لازمه و در بسیاری از جاها از همین کلمات تعبیرات خیلی مطالب استفاده میکنیم. خب اینجا حدیث محمد ابن قیسه، این حدیث رواه المشایخ الثلاثه، حدیث را هم شیخ طوسی در تهذیب، هم کلهنی در کافی، هم صدوق در لمان یحضر نقل کردن و سندش هم صحیحه. اینی حضرت باقر علیه السلام: قضا فی ولیدتن کنیزی باها ابن سیدها، که صاحب اون کنیز را اون بچه پسرش فروخته و ابوه غایب، اشتراه رجلون، این را یک شخصی خرید، فولدت منه غلامان، این کنیز از اون دومی فرزندی به وجود آورد. کنیز از خریدار فرزندی به وجود آورد. ثم قدم سیدها الاول، بعد اون ارباب اولی که غایب بود صاحب کنیز بود آمد، فخاصم سیدها الاخیر، آمد رفت سراغ اون خریدار که اون سید دومیه. من فقال هذه ولیدتی باها ابنی بغیر اذنی، خب فقال خذ ولیدتک و ابنها، حضرت فرموده شما اگر این بیع حضوری قبول نمی کنید برو اون کنیز را بگیر، مال شما بوده فروخته، قبول نداری دیگه، و ابنم که از او وجود آورده اون را هم بگیر. و فناشد ها این رفت این کار کرد. بعد اون دومی خریدار خیلی ناراحت شد، در این معامله خودش را بالاخره موفق می دانست. فناشد المشتری، آمد به حضرت قسم داد که من چه کار بکنم، من دلم نمیخواد این معامله به هم بخوره. حضرت بهش راه نشان داد، فقال خذ ابنه، حضرت شما هم پسر اون را برو بگیر، یعنی الذی با الولیده، اون پسر اون پدر که پدر غایب بود و ولید را فروخ اونو بگیر، حتی ينفذ لک ما باعک، تا اجازه بده. اینم رفت فردم ما اخذ البیه، این بینیست بیه الابن، این بیه ابن را گرفت، بیه یعنی اون شخصی که مشتری بود، بیه البیه آن بالخیار، البیه صفت مشبه است، میت سید این آسفر اینجا بیه، فردم ما اخذ البیه الابن، بیه مشتری بین مال ابوه، ارسل ابنی. اون وقت اون اولی گفت پسر، قال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، گفت تو پسر من را بفرست اون که از دوم به وجود آورده تا پسر، بعد ما را آزاله سید الولیدت الاول اجازه به ابنه، ولی وقتی اون اولی دید که کار به اینجا رسید اجازه داد. این حدیث دارد است بر این که بیعی واقع شده بود فضولیان و صاحبش هم اول چون و چرا میکرد و راضی نبود، بعد اجازه داد، اجازه که داد دیگه خب اون کنیز مال دومی بچه شد که مال دومی. دلالتش بر این که صحت بیعی فضولی و این که اجازه کاشف است شکی نیست. اما شیخ انصاری استفاده کردن که ترک استفسار، یعنی بخواه بگه این شامل مانانفی هم میشه که میگه پسر من کنیز فروخته، این اهم از که نه کرده بوده نه فروش فروخته که بحث ماست، یا نه نکرده، اما مشکل استفاده. برای خاطر اگر اینطور بگفت من گفتم نه فروش فروخته، میگه ولیدت باها به غیر اذنی، اذن نداده بودم برای فروش، اما نمیگه نهی تو انزالک. این است که اشکال بر شیخ وارده که استدلال به این حدیث برای بحث حضرت بهش راه نشان داده، اما نهیی که از مالک قبلا ثابت شده باشه وجود نداره. ما بحثمون اینجاست که اگر مالک نهی کرد از بیع فضولی، ولی فضول توجه به این نهی نکرد و مخالفت نهی کرد، رفت بیع واقع ساخت، حدیث دلالت بر این نداره. میگه باها ابنی به غیر از نی فرزند مرا فروخته بدون اجازه من،
یعنی وقتی رفت مراجعه کرد یعنی نکرد دیگه.
چی نکرد؟
نه
این میشه، این نهی هم باشه میشه بعد از بی. بحث ما کجاست؟ بحث ما نهی قبل از بی، این نهی هم باشه میشه بعد از بی. ما بحث ما کجاست؟ بحث اینه که نه کنه از بی فضولی قبل از بی، بحث ما مربوط نمیشه. بحث ما اینجاست که نه کنه فضولی را قبل از بی، اینا همه بعد از بیه. خلاصه این حدیث دلالت به این که نهی قبل از بی باشه نداره، از این جهت استدلال شیخ به این حدیث بی مورده. اینو میخوایم عرض کنیم. خب این نسبت به این حدیث، بقیه را انشاءالله روز شنبه، امروز روز چهارشنبه است. میدانید که ما در چهارشنبه ها سالهای قبل هم این توفیقی داشتیم که یک مقداری از نهج البلاغه و به تناسب نهج البلاغه مطالبی به عرض محترم میرسی. خب نهج البلاغه کتابی است که واقعا تا به حال اون چنان که باید در حوزه ها از اون بهره برداری به عمل نیامده. امیدوارم انشاءالله گامی باشه در این راه. حالا مقدمتا از خطبه 147 از خطبه 147 طبق شماره گذاری فیض الاسلام، و اعلموا انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه ولن تأخذوا میثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی نقضه ولن تمسکوا به حتی تعرفوا الذی نبذه. این خطبه 147 از خطب نهج البلاغه. این خطبه در شرح خویی، ما 4 تا شرح را عرض میکردیم باید مطالعه کنیم تا مطالب حضرت امیرعلی اسلام بفهمیم. از شرح خویی جلد 9 صفحه 61، از ابداع بالحدیث جلد 9 صفحه 103، از بهرانی جلد 3 صفحه 197، از فی ظلال جلد 3 صفحه 235. باید به این شروع مراجعه کنیم تا بتونیم نهج البلاغه رو بفهمیم. آدرس یک مرتبه دیگه بخونم. شرح خویی جلد 9 صفحه 61، شرح ابن عبدالحدیث جلد 9 صفحه 103، بهرانی جلد 3 صفحه 197، فی ظلال جلد 3 صفحه 335، فیض الاسلام خطبه 147. خب حالا من چاپی که از فیض الاسلام بند دارم صفحه 646، و اعلموا انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه. بدانید از دیتون فرمایم شما باید راه رشد و حق را پیش بگیرید. تا کسانی که راه رشد را نگرفتن نشناسید، رشد را هم نمیشناسید. شناخت رشد و حق موقوف است بر شناخت باطل و اهل باطل. تا ما اهل باطل درست نشناسیم، از نقشه ها و کارهای اونها مطلع نباشیم، حق نمیتونیم بشناسیم. خب از اول خداوند دو تا موکب قرار داده در سطح زمین. این دو تا موکب امتداد دارن، جریانن، از حضرت آدم شروع میشه انبیا و اولیا و علمای بزرگ ما و طرفدارانشان این در این موکب حق هست. شیطان و تبعه شیطان و نمرود ها و فرعون ها و ابو جهل ها و یزید ها و اونا ادامه داره در اون موکب شیطان اون طرف هم. و این چالش و تنش همیشه برقرار بوده و هست و خواهد بود. این نظام زندگی و نظام این عالم بر این اساس استوار است. باید ما به این توجه کنیم و خودمان رو هم در اون امتداد و مسیر حق قرار بدیم. این که ما در زیارتنامه ها میگیم السلام علی آدم صفت الله و نوح و همینطور میخوانیم، این بی خود که نیست. یعنی از اولات ما را زیارت باید توجه داریم ما که دو موکب در عالم برقرار بوده. این موکب موکب آدم است و نوح است و موسی و عیسی همینطور ادامه داشته. به من آمدم برای زیارت شما، منم در این موکب هستم در مقابل موکب ابو جهل ها، ابو سفیان ها، نمرود ها، فرعون ها. اینطوره این عالمی چه اینه؟ و شما سعی کنید در موکب حق باشید. و در موکب حق بودن مقدمه اولش اینه: وَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُ الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي تَرَكَهُ. رشد همون حق است. حق را نمیتونید بشناسید تا اینکه احسانی که ترک کردن حق را اونا را بشناسید. یعنی در صورت شما انعمت علیهم هستیم که مغضوب علیهم وللضالین را بشناسید. اگر شما مغضوب علیهم نشناسید، زالده نشناسید، نمیتونید که جزء انعمت علیهم. این در نماز ها تکرار میشه هر روز همینه که انسان باید بفهمه واقعا این عالم یک عالم این چنینه. یک عده انعمت علیهم هستن، عده مغضوب علیهم، عده وللضالین. و ما میخوایم در این موکب و در این امتداد قرار بگیریم. کلمات بسیار پرمغزه: و علما انکم لن تعرف الرشد حتی تعرف الرزی ترکه. این جمله اولشه. خب وقتی هم چون زیاد نیست، الان در جهان کنونی ما این دو موکب همچنان در مقابل هم سفارایی دارن. سازمان ملل یک مرکزی است که بعد از جنگ جهانی دوم آمدن مستکبرین یک مراکزی درست کردن به نفع خودشان. دو تا مرکز درست کردن به نفع خودشان که اینها یک پایگاه و جایگاهی باشن برای صلح جهانی، عدالت جهانی، جلوگیری از ظلم و اجحاف و اینا. یکی سازمان ملل. بله، منشور نوشتن و خیلی سرسلا رو انداختن. بنده هم بچه بودم یادم میاد، سرسلا در کل دنیا رو انداختن نوشتن منشور سازمان ملل. در 27 ماده یک منشور نوشتن. ماده اولش این است که همه افراد بشر کرامت دارند و باید به هم با نظر برادری نگاه کنند و چی و چی از قبل چیزو. بار خیلی سرسلا انداختن 27 ماده. بعد هم یک چیزی برای شورای امنیت درست کردن که از اونجا تصمیمات گرفته میشه برای اجرای حق و عدالت و اینطور چیزا و برخورد با باطل اینطور چیزا. این درست کردن. سال یک مرتبه هم جمع میشن اونجا و صحبت های میکنن. الان در اونجا صحبت های فرصت زیاد نیست بگم. فرصت های در اونجا هست و طرف مقابل، طرف مقابل این جبهه حق اولا در اونجا از اسرائیل پشتیبانی میکنه. خب اسرائیل یک اشغالگرانی آمدن، مردم را از خانه و کاشانه خودشان بیرون کردن، جای اونا را گرفتن، شهرکسازی کردن، مردم جمع کردن اونجا، مردم یهودی ها را جمع کردن اونجا و هر روز فساد و کشتار و تخریب و آمدن سلاح های هسته‌ای را انبار کردن برای خودشان و اینا را تخریب و کشتار و قصب و ظلم ادامه داره. اونجا پایگاه استکبار است، اون اونجا درست کردن. تا اون وجود داره هیچ وقت صلح و عدالت در دنیا برقرار خواهد شد، ولی که اون طرف از اون پشتون یک. دوم این که در مقابل اسرائیل اشغالگر یک هسته مقاومتی وجود داره، یکی از اونها روسی سیبش سوریه است. سوریه در مقابل را ایستاده و الا اونا منظورش این بود که از نهر تا بحر، از فرات تا کجا هم تا بحر اینا رو همراه بخواستن بگیرن دیگه. اون در مقابلش را ایستاده. خب امام رضوان الله علیه همینه خیلی احیا کرده، مردم بیدار کرد. حالا که دومین حرفش این بود که در صحبت دیشب و دیروز که ایران با سوریه کار نداشته باشه، ایران جزو جبهه مقاومت، لبنان هم جزو جبهه مقاومت اینا ایستادن در مقابلش، و الا اون عرب ها مثل عربستان و قطر یا مثل اردن مثل بحرین همیشه تابع همون جبهه استکبار هستن. دومه هر پیش بوده که ایران از سوریه کار نداشته باشه، ما جبهه مقاومت رها نمیتونیم و راه کنیم. خب این هم یک مطلب بود. از این طرف هم خیلی خوب، ما هر بار صلح هست و عدالت هست و آزادی است و ما اعلان کردیم به این که مردم بحرین، مردم بایستی خودشان رهبر خودشان را حاکم خودشان انتخاب کنن. شما دخالت بکنید در امور کشور دیگه، دخالت نیست، اسلام هستین، اسلام مرز نمیشناسه. بحرین باید این طور باشه، همه جا باید این طور باشه، سوریه باید همین طور باشه. شما سلاح دادید به کسانی که دست پرورده شما هستن، به توریست ها و سلفی ها و تکفیری ها را اونجا اعزام میکنید، تقویت میکنید، جبهه مقاومت را به هم بزنند و مطابع ما طرفدار جبهه مقاومتیم. ما همانطوری که بر ما لازمه از صلح و عدالت ما حمایت بکنیم، لازم است به این کلاوسه مبارزه کنیم. حتی الان این هفته هفته دفاع مقدسه، الان سرداران دفاع مقدس در اون 8 سال جنگ تحمیلی بودند و روز به روز قوی تر قوی تر، امروز دیروز اعلان کردن موشک های ما تمام کسانی که با ما مخالفت بکنن، حتی گفتن موشک های ما اون طرف دریاها اقیانوس ها رو خواهد زد، بدانن که ما اینقدر قدرت داریم. این قدرت ما است الحمدلله. بنابراین شناختن دشمن، شناختن نقشه های دشمن، شناختن افکار دشمن، تا اینها شناختن نباشه نمیشه حق را شناخت. این برای ما طلبه ها حوزه وظیفه بزرگ ایجاد میکنه. زمان چنین زمانه، در این زمان شما که تابع حقید، درس و بحث و کار و فکر شما حق دیگه، بدانید حق را نخواهید توانش شناخت تا باطل نشناسید. تا ما امروز جبهه باطل، نقشه های اونها، افکار اونها، راه برد و راه کار را نشناسیم، حق را بتونیم بشناسیم. این خیلی مهمه. علمای بزرگ ما هیچ وقتی در برابر باطل ساکت نبودن که بگن خب ما کار ما درس و بحث و حوزه است. یک عده به منبر کار من منبر کار هستن، کارمانم در صبح هستم و بس کار بکرست، هیچ وقت جور نبوده. علمای ما همیشه پیرو انبیا بودن، انبیا در مد اجتماع با ظالمان و جباران مبارزه میکردن، به مردم خدمت میکردن. حالا الان فرصت نیست، من دیگه کتاب دیگه آوردن، همین کتابه. این کتاب از اول تقریبا درباره شیخ انصاریه، چون من درباره علما زیاد سن. که بعضی ها فکر کردن که شیخ انصاری ولایت فقیه را قائل نبوده. ما در این کتاب با قرائن و دلایل ثابت اینطور نیست، ولی شیخ انصاری شاگرد، هر وقت وقت تمام شد بگی تمام شده بس باشه برای جلسه دیگه انشاءالله.